شکسته.
ساعت 9 بامداد از رادیو سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
مدیریت توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو از اعلام فراخوان تأمین پانسمان‌های ایبی برای بیماران پروانه‌ای در سال آینده خبر داد. فرشته میرزازاده از تمامی شرکت‌های وارد و تولید کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی دعوت کرد برای تأمین تعداد 1000 پانسمان پیشرفته مورد نیاز در سال 1404 ویژه بیماران پروانه‌ای تا 24 شهریور ماه اقدام کند. زندگی شهری ممکن است برای زوجهایی که می‌خواهند باردار شوند نامناسب باشد. تیمی از محققان دانمارکی خاطرنشان کردند اگر نتایج ما در مطالعات آینده تایید شود، نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های کاهش آلودگی هوا و کاهش صدا ممکن است ابزار مهمی برای بهبود نرخ زاد و ولد در جهان باشد. رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران درباره بیماری‌های بازپدید گفت: بشر با اقدامات خود توانسته است گردش برخی بیماری‌ها را محدود کند، اما تغییرات در جامعه جهانی شرایط را برای گردش مجدد این بیماری‌ها فراهم کرده است. به طور مثال، طی سال‌های اخیر با تغییرات آب و هوایی با بازپدیدی بیماری‌های مثل مالاریا مواجه هستیم. او افزود بازپدیدی دیگر این روزها در مورد بیماری فلج اطفال نیز دیده می‌شود. کارشناسان می‌گویند لنزهای تماسی رطوبت چشم شما را جذب می‌کنند و به خشکی چشم منجر می‌شود. این وضعیت وقتی که با لنز میخوابید وخیمتر نیز میشود، زیرا در مدت خواب چشم به طور طبیعی اشک کمتری تولید میکند. خشکی چشم میتواند باعث تحریک، ناراحتی و آسیب احتمالی به سطح قرنیه شود. سپاسگزاریم که شنونده شبکه رادیویی سلامت صدای دانش، نشاط و آرامش هستیم. تا ساعت 14 همراه شما عزیزان هستیم.
رادیو تبیین،
رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه‌ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره‌ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوریست و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم. کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
از پخش شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش، در خدمت شما عزیزان هستیم. یک نفس عمیق بکش. بوی پاییز رو حس می‌کنی؟ شهریور ماه که از نیمه می‌گذره، انگار سرک می‌کشه تو کوچه پس کوچه‌ها. سر می‌زنه به خونه و یادمون میاره که مهر ماه نزدیک شده. مهر ماهی که فصل خوب آغاز مدرسه هاست. بله، دیگه چیزی به بازگشایی مدرسه ها نمونده. صدای زنگ مدرسه، شلوغی بچه ها سر صف بلند، بوی اسپندی که روز اول مهر برای بچه ها دود میکنن و بچه هایی که دونه دونه از زیر قرآن میگذرن به کلاس های درس وارد میشن تا سال تحصیلی جدید رو به بهترین شکل شروع کنن، الهی که همه دانش آموزان به خوشی و سلامت سال نو تحصیلشون رو شروع کنن و لحظه لحظه این سال رو با تلاش و موفقیت پشت سر بذارن. دوستان یادتونه قدیما وقتی که میخواستیم مدرسه بریم برای خرید نوشت افزار چه ذوقی میکردیم؟ خیلی از ماها که الان بزرگ شدیم، درست دوران مدرسه‌مون تموم شده، اما هنوز که هنوزه علاقمون به نوشت افزار و کلن وسایل مرتبط به مدرسه تمومی نداره. اینه حس و حال خوب تحصیل. ممنون که همراه ما هستین با رادیو سلامت. رسیدین به افق روشن، بشنوید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده چه؟
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر باشه شنوندگان گرامی، علاقه‌مندان برنامه افق روشن. ما هر هفته از طریق این برنامه با شما راجع به سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم و هر هفته موضوع مختلف و متفاوتی رو انتخاب می‌کنیم. تلاش ما اینه که دانش شما در این زمینه افزایش پیدا کنه و البته ما هم از شما یاد بگیریم. کافیه نظرات خودتون رو از طریق 3102 شماره پیامک رادیو سلامت برای ما ارسال بفرمایید. اما امروز 21 شهریور روز سینما و موضوعی که برای این برنامه یعنی افق روشن انتخاب شده، فضای مجازی کنار سینما یا رو در روی آن. شما میدونید که در سال 1379 در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگ داشته صدومین سال ورود سینما به ایران بود که 21 شهریور ماه به عنوان روز ملی سینما شناخته شد و هر سال جشن خانه سینما در این روز برگزار میشه. به همین منظور 21 شهریور ماه به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد. گرچه همه ما میدونیم که سینما رفتن یک زندگی اجتماعی و صرف تماشای فیلم نیست که به این رفتار جمعی ارزش میده. البته مسئله اصلی تماشای فیلمه، اما ضمن اینکه افراد در کنار هم فیلمی رو به تماشا می نشینن، در واقع ساحتی از زندگی جمعی رو هم محقق میکنه و در ساحت این زندگی جمعی تنفس و در اون زندگی میکنن. منطقا آدم ها حاضر نیستن به راحتی این حس رو از دست بدن و ما در برنامه امروز افق روشن میخواییم راجع به پیوند فضای مجازی و سینما صحبت کنیم. چقدر از فضای مجازی برای معرفی سینما استفاده میکنیم؟ چقدر برای تبلیغ فیلم ها از فضای مجازی استفاده میکنیم؟ یا واقعیت مجازی در سینما چی هست؟ راجع به این هم میخواییم صحبت کنیم. ورود اصطلاحی به نام سایبر سینما به دنیای سینما هم میتونه یکی از سرفصل های بحث ما در برنامه امروز افق روشن باشه. در برنامه امروز افق روشن گفتگو خواهم کرد با دکتر شهرام خرازی ها، پزشک، کارشناس ارشد روانشناسی و رسانه و منتقد فیلم، و سرگرد جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا. میدونیم که شما در خصوص فضای مجازی و سینما مطالب زیادی آموختید و میدونید، ما هم دوست داریم که به اشتراک بذارید از طریق 3102، و اگر نکاتی که در این خصوص مد نظر شماست بفرمایین، قطعا دانش ما هم بیشتر میشه. گفتگو رو میخواییم آغاز کنیم همزمان با روز سینما با یکی از کارشناسان این حوزه، جناب آقای دکتر شهرام خرازی ها. آقای دکتر خرازی های گرامی، سلام عرض میکنیم، خیلی خوش آمدید به برنامه افق روشن.
به نام خدا با سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی، همکاران عزیزم در سینما و شنوندگان محترم رادیو سلامت، و روز ملی سینما رو به همه سینماگران کشورم تبریک
میگم. ما هم به شما متقابلا تبریک میگیم و به همه دوستان شما، دوستانی که در سالهای گذشته با رادیو سلامت همزمان با روز سینما همکاری داشتن، سلام ما رو حتما بهشون برسونید آقای دکتر خرازی ها.
حتما.
اما بریم سر وقت موضوع امروزمون، سواد رسانه‌ای که کلید واژه اصلی برنامه امروز افق روشن هست و به مناسبت سینما فضای مجازی و سینما رو کنار هم قرار دادیم و البته در کل برنامه و در طول برنامه میخواییم بدونیم که فضای مجازی در کنار سینماست یا رو در روی اون. نظر شما رو بشنویم به عنوان کارشناس و تحلیلگر حوزه سینما و فیلم.
از کنم خدمتتون که فضای مجازی هم روبروی سینماست و هم در کنار سینماست و این اصلا از ذات رسانه است. کما اینکه خود سینما رو هم اگر که بخوایم به عنوان یک رسانه در نظر بگیریم به مثابه خود فضای مجازی یا همبند با خود فضای مجازی، خود سینما هم خیلی اوقات در مقابل مخاطبان خودش یعنی تماشاگران قرار میگیره، خیلی اوقات در کنار تماشاگران قرار میگیره. یعنی این رسانه ها هم از سینما و فضای مجازی هم مضراتی دارن هم مزایایی دارن و اینها رو باید در کنار هم در نظر بگیریم توی صحبت ها و بررسی ها.
این وضعیتی است که در کل دنیا هست دیگه، حتی در سینمای حرفه‌ای هالیوود.
بله دقیقا همینطوره.
خب این که در کنار هم هست از جنبه مثبت، یعنی من فکر میکنم وقتی که در کنار هم هستن یعنی میتوان به لحاظ حالا اون ارزش های مثبت به موضوع نگاه کنیم. چطور الان کارگردانان از ظرفیت فضای مجازی برای کارهای سینمایی خودشون استفاده میکنن؟ بیشتر فکر میکنم که برای تبلیغ یک فیلم از فضای مجازی استفاده میشه.
هم با اقسام استفاده های مختلف میتونه از فضای مجازی بشه توسط کارگردان های سینما، همونطور که گفتی تو زمینه تبلیغات میتونن استفاده کنن و در واقع یک جمعیت خیلی وسیع رو تحت پوشش قرار بدن، اونم رایگان و از طریق فضای مجازی یا با یه قیمت خیلی پایین. غیر اون ترفندهای دیگه و استفاده های دیگه هم مترتب هست بر این قضیه. از جمله مثلا یکی از چیزایی که ما خیلی اوقات میشنویم اینه که کارگردان هنرپیشه رو از روی تعداد فالوورهاش انتخاب میکنه
یا دنبال کننده هاش.
بله این یه واقعیتی که نمیشه ندیده گرفت، خیلی اوقات انکار میشه ولی واقعا این هست. یعنی فضای مجازی با زبون بی زبونی داره به کارگردان میگه که این رو انتخاب بکنی شانس بیشتری داری برای دیده شدن فیلمت، و اگه اون یکی رو انتخاب کنی، اون یکی بازیگر رو، شانس دیده شدن فیلمت میاد پایین تر یا شانس تجاری میاد پایین تر. ضمن اینکه توی فضای مجازی اطلاعات خیلی زیادی وجود داره که از اون اطلاعات کارگردان میتونه بهره ببره برای ساخت بهتر فیلمش، و ضمن اینکه نظر مخاطبا رو هم میتونه که دریافت بکنه در قبال اینکه اونها چه دیدگاه‌هایی نسبت به سینمای کشور خودشون دارن و چه توقعاتی از یه فیلم دارن، بعد اون توقعات رو بخواد لحاظ بکنه. و البته خیلی وسیع دامنه این کمک هایی که فضای مجازی به سینما میکنه و متقابلا سینما به فضای مجازی میکنه، به خصوص با این بحث هوش مصنوعی که بحث روز هست و به تازگی به میون اومده، خیلی تعامل در واقع سینما و فضای مجازی عمیق‌تر هم میشه. یعنی ما بالاخره داریم به یک نقطه‌ای میرسیم که فیلم ها رو میتونیم طوری بسازیم که پایان فیلم مطابق سلیقه تماشاگر باشه. یعنی تماشاگر میتونه که از چند تا پایان مختلفی که در اختیارش هست اونی رو که بیشتر دوست داره انتخاب بکنه و به عنوان پایان فیلم ببینه.
بله، نکته بسیار جالبی بود اینکه کارگردانی بازیگران فیلم خودش رو بر اساس تعداد دنبال کنندگان اونها در فضای مجازی انتخاب میکنه و البته زمانی که ما به صفحه برخی از بازیگران سینما توجه میکنه و نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از اونها برشای از فیلمهای خودشون رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشتن که همین میتونه در افزایش تعداد تماشاگران اون فیلم در سینماها کمک کننده باشه. یک نکته که شما فرمودین اون فضای تعاملی است که بین کارگردان و مخاطبان ایجاد میشه، به ویژه در خصوص فکر کنم سریال‌های خانگی این اتفاق بیفته که حتی پیام‌های مخاطبان میتونه اون بخش پایانی فیلم یا قسمت‌های بعدی اون سریال رو رقم بزنه و مشخص کنه. اما برگردیم در این خصوص صحبت کنیم که در حال حاضر این فضای مجازی چه تغییر و تحولی در فضای سینما و خلق فیلم ها ایجاد کرده، از این جنبه که چقدر با خودشون تکنولوژی آوردن. الان یک موضوعی وجود داره که در برخی از کشورها استفاده میشه و اون به عنوان واقعیت مجازی خطاب میشه. چقدر این واقعیت مجازی وارد سینمای ما شده آقای دکتر؟
ببینید، تا قبل از این که اصلا مسئله فضای مجازی و تکنولوژی هوش مصنوعی به میون بیاد، قبل از این که اصلا مسئله اینترنت مطرح بشه، سینما با دو حس از حواس پنجگانه ما ارتباط داشت. ما میدونیم که از لحاظ طبی ما 5 تا حس داریم به طور کلی: بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی. در بین این حواس سینما در درجه اول با چشم یعنی حس بینایی سر و کار داره و بعد با گوش یعنی حس شنوایی، یعنی این دوتا رو از تماشاگر میخواد و این دو حس از تماشاگر رو تحریک میکنه. اما هرچی که جلوتر اومدیم، اینترنت اومد، فضای مجازی اومد، هوش مصنوعی اومد، حالا فیلم ها دارن میرن به سمت این که حس لامسه، حس چشایی و حس بویایی رو هم تحریک بکنن. یه اصطلاحی داریم به نام ایمرژن یا ایمرسیون یا قوطه‌وری، به این مفهوم که شما دیدید مثلا عینکایی رو میذارن روی چشم بیننده و اون خودش رو در یک فضای دیگری حس میکنه، توی متاورسی هست که در واقع اونجا دیگه فقط گوش و چشم در میون نیست، اونجا علاوه بر گوش و چشم مسئله بو هم هست، مسئله چشایی هم هست، مسئله لمس هم هست. یعنی در واقع ما به مرور بر اثر پیشرفت تکنولوژی رسانه داریم میریم به یه سمتی که دیگه فقط فیلم ها رو نمیبینیم و نمیشنویم، بلکه هم میبینیمشون، هم میشنویمشون، هم میچشیمشون، هم لمسشون میکنیم و هم بوشون رو استشمام میکنیم. یعنی تمام این حواس رو درگیر میکنن و الان تکنولوژی روز داره میره به این سمت که این قوطه‌وریه یا ایمرژن تماشاگر یا بیننده توی اون فیلم بیش از دیدار، جنبه دیداری و شنیداریش باشه و صرفا منحصر به چشم و گوش نشه. در این صورت بیننده یا تماشاگر خودش رو بیشتر در جهان فیلم حس میکنه، همونطوری که این اصطلاح میگه قوطه‌ور میشه توی جهان فیلم، به جای اینکه به عنوان یه ناظر خارجی بشینه از دور فیلم رو فقط ببینه و بشنوه.
ممکنه که حتی خودش رو جای یکی از شخصیت‌های فیلم بدونه. اینقدر که به قول شما قوطه‌ور میشه و عمیق میشه در بطن فیلم. خیلی ممنونم، همچنان در خدمت شما هستیم آقای دکتر خرازی ها. یک فاصله میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم و همزمان با روز سینما موضوع رو با شما ادامه میدیم.
اگر اهل فیلم و سریال باشید قطعا به کلمه‌ای به نام اکران برخط یا آنلاین برخورده اید، پدیده جدید در سینمای ایران و جهان که شاید تا سالهای آینده جای اکرانهای سینمایی و رفتن به سینما را بگیرد. با فراگیر شدن فضای مجازی در سراسر جهان، سینما هم میتواند از قفس سالن نمایش بیرون بیاید و نفسی بکشد و یکی از گزینه‌ها استفاده از فرصت اکران اینترنتی است. در اکران اینترنتی گوشی تلفن همراه، تبلت، لپتاپ یا تلویزیون جایگزین پرده سینما میشود. یکی از گروه‌هایی که از این نوع اکران بیشتر بهره‌مند می‌شوند کودکان هستند که زمان استراحت بیشتری دارند. حسین حق‌پناه، کارشناس سواد رسانه و فعال حوزه کودکان و جوان:
رده‌بندی سنی در کشور باید جدی گرفته شود. یه بخشیش جشنواره‌هان که این رو جدی میکنن، مثلا میشه از نقش جشنواره ساندنس آمریکا، از نقش خود اسکار در مورد اینکه این رده‌بندی سنی رو چجوری جدی میگیرن تو مکانیزم های جشنواره‌شون صحبت کرد و مطالعاتش انجام شده و خروجی های پژوهشیش هست. دوم در مورد جا انداختن فرهنگ استفادهش، اینکه خانواده به این موضوع توجه کنه.
کودکان در بستر اکران اینترنتی ممکن است هر نوع فیلمی را تماشا کنند. سید مهدی جوادی، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی:
دوستان ما در حوزه فیلمسازی سینما دوستانی هستند که به شدت دغدغه‌مندند. براشون کودک مسئله است، نوجوان مسئله است. اما اگر فکر کنیم همه اونها باید همه دانش تربیتی رو داشته باشن، این امر غلطیه. بالاخره هر کسی در یک حوزه تخصص داره. ما حوزه های تخصصی رو نتونستیم وصل کنیم به جریان تولید محتوای سینمای کودک و نوجوان، و این اشکال نهادهایی مثل فارابی بوده است، اشکال نهادهایی مثل کانون بوده است، که اینا میتونستن نهاد تسهیلگر و واسطه‌گری باشند بین اعضا و اجزای مختلف این اکوسیستم با هم، و سودل همین مفاهمه و همنشینی و گپ و گفتگوها این جنس مسائل حل و فصل بشه.
اکران اینترنتی نیازمند زیرساخت‌های مناسب ورود به این حوزه است و به نظر می‌رسد تنظیم تمهیدات قانونی و قضایی و فرهنگ‌سازی می‌تواند بسیار کارساز باشد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
شنوندگان گرامی، اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع فضای مجازی کنار سینما یا رو در روی اون. کارشناس ما آقای دکتر شهرام خرازی ها، پزشک، کارشناس ارشد روانشناسی و رسانه و منتقد فیلم. آقای دکتر، در ارتباط با بحث فضای مجازی و سینما، یک حقیقتی در سینمای ایران ملموس هست و به باور خیلی از کارشناسان این حقیقت دیگه یک حقیقتی است که برای همه ما عیان شده، و اون استفاده از فرمول بازدید بیشتر در فضای مجازیه. این که بخشی از یک فیلم در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و همین منجر به افزایش تعداد تماشاگران در سینما میشه، ولی باید دید که چه بخشی از یک فیلم در فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشه، بخش شیرینش، بخش جذابش، بخشی که درش خشونت هست. در این خصوص هم باید دید که خب سلیقه کارگردان چیز، اما از نظر شما چه قطعی از فیلم باید در فضای مجازی برای جذب تماشاگر به اشتراک گذاشته بشه؟
توی سالهای گذشته به نظر میرسید که این کارگردان یا تهیه کننده هست که بخشی از فیلمو انتخاب میکنه، یعنی آدم انتخابگر یک سینماگره، یک تهیه کننده است، یا یک در واقع دفتر پخش فیلمه یا کارگردانه که یک صحنه های از فیلم رو انتخاب میکنه. اما هرچی جلوتر اومدیم میبینیم که تعامل کاربران فضای مجازی غیر سینماگر و مردم در انتخاب این صحنه ها برای تبلیغ داره پررنگتر میشه و بیشتر میشه. در یک کلام خلاصه بکنم، مد روز آن چیزی که سلیقه مردمه و آن چیزی که سلیقه عمومیه در واقع اون دست‌اندرکاران فیلم رو هدایت میکنه به صورت مستقیم و غیر مستقیم که چه صحنه های از فیلم رو انتخاب بکنن و اونو توی فضای مجازی برای تبلیغ یا شناسوندن فیلم به اشتراک بگذارن. به عبارت دیگه اگه بخوام خلاصه بکنم، اگر در سالهای گذشته این سینماگران بودن که صحنه‌هایی از فیلماشون رو برای تبلیغ انتخاب می‌کردن، الان توی سالهای اخیر این تماشاگران و مردم هستن که توی این قضیه نقش پررنگ‌تری هستن و اونها هستن که با سلیقه و فیدبکی که به سینماگر میدن، به گیشه میدن، نشون میدن که چه صحنه‌هایی از فیلم رو دوست دارن و اون صحنه‌ها